با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
ادامه حکایت پهلوان محمد مالانی. چند روز پس از این ماجرا فیلبان پریشان و مضطرب پیش پهلوان آمد و گفت: پهلوان، از آن روز که فیل را به زمین زدی و او را زبون ساختی، کینه شما را در دل گرفته و شبها چشم از خیمه و خرگاهتان بر نمی دارد. می ترسم غافل شوم و از این جانور خطری متوجه شما گردد و من در بلا افتم. پهلوان لحظه ای در فکر شد، سپس جواب داد: تو امشب فیل را زنجیر نکن و در فیلخانه را هم نبند و بگذار او به جانب ما آید تا پذیرایی شایانی از او بنمایم، که من بعد چون این اندیشه های کین توزانهی به سر خود راه ندهد و حواس خود از کار ما بردارد و به کار خود گیرد. شب هنگام پهلوان دستور داد فرش و رخت خواب او را در داخل خیمه پهلوی ستون گستردند. پس از آن به خیمه آمد و پیکری به لباس و حجم بدن خود در خوابگاه درست کرد و دستارش را بر بالای سر آن گذاشت و بالا پوشی هم روی آن کشید. آنگاه گرز خود را برداشت و با جمعی از عیاران به گوشه‌ای منتظر نشست. دو پاسی که از شب گذشت، دیدند از جانب اردو فیل به مانند کوهی سیاه پیدا شد و به در خیمه آمد و به اطراف و جوانب نگاه کرد و یک دفعه به داخل خیمه هجوم برد. فیل برآمدگی بسر را در زیر بالاپوش دید و پنداشت پهلوان است و همانجا جثه عظیم خود را فرو افکند و بستر را در زیر شکم با فشار و قوت به مالش گرفت. در این وقت پهلوان با عیاران رسیدند و تنابهای خیمه را کندند و از چپ و راست بر دست و پای فیل پیچیدند. آنگاه پهلوان گرز را کشید و شروع به زدن فیل کرد. فیل در زیر ضربات سنگین و خرد کننده گرز بی‌طاقت شد و بنای نعره زدن گذاشت. از صدای نعره های فیل در تاریکی و سکوت شب ناگهان تمام افراد اردو از خواب پریدند و از چادرهای خود بیرون ریختند و با ترس و اضطراب از یکدیگر درباره علت ماجرا بنای پرسجو گذاشتند. نگهبان ها از هر طرف با فریادهای گیرودار شروع به دویدن کردند. پادشاه هم که از هیاهو و نعره های فیل سراسیمه از خواب پریده بود، از سراپرده عالی بیرون دوید و پرسید: این چه هنگامه است که به راه افتاده؟ در این وقت یکی از عیاران که از پیش برای آگاه کردن سلطان از واقعه جلوی سراپرده عالی آمده بود جواب داد: فیل به خیمه پهلوان شبیخون برده، پهلوان هم خبردار شده و او را با گرز به کتک بسته است. سلطان فرمود فولاً مشعلها را برافروختند و خود سوار شد و با جماعتی از نگهبانان به طرف خیمه پهلوان حرکت کرد و چون به محل واقعه رسید با صدای بلند گفت: پهلوان، دست نگهدار. پهلوان صدای شاه را شناخت و پیش دوید و گفت: حضرت پادشاه، این جانور هیچ نمانده بود مرا هلاک کند، شکر خدا که خبردار شدم. آنگاه پادشاه فیل را از پهلوان طلبید و خلاص کرد. بامداد هنگامی که سلطان در سراپرده سلطنتی بر تخت نشست، به درگاهیان فرمود: امروز فیل را با پهلوان آشتی می دهیم و برای تشریفات آن نیز جشنی برپا خواهیم کرد. آن روز گوسفندانی کشتند و برای ظهر ضیافتی با شکوه برپا داشتند و پهلوان و فیل را که لباسهای گرانبها پوشانده بودند در کنار هم به جلوی سفره‌ای مخصوص در آوردند و آنها را به غذا خوردن با یکدیگر واداشتند. برای فیل از ماش و برنج پخته نواله درست کرده بودند و غذای پهلوان هم به صورت کلوچه در آمده بود. پهلوان نواله ها را به دهن فیل می گذاشت و فیل نیز به نوبه کلوچه ها را با خرطوم بر می داشت و تعارف پهلوان می کرد و او همانها را می گرفت و می خورد. در پایان جشن پهلوان پیشانی فیل را بوسید و فیل هم متقابلن سر خود را فرود آورد و با خرطوم بازو و شانه پهلوان را نوازش کرد. پهلوان درویش محمد در خطه خراسان و شهر هرات شایع گشته بود که کشتیگیری در عراق پیدا شده به نام پهلوان علی روستای که از تمامی پادشاهان ربع مسکون خط مسلمی ستانده که هرگز در پهلوانی و زبردستی او در عرصه جهان مردی نیامده است و او اکنون متوجه خطه خراسان شده و دعوی دارد که به هرات می روم و پهلوان سرتکیه نشین را حلقه به گوش و قاشیه بر دوش خود می سازم. توضیح در پانویس: عراق در قدیم بخش مرکزی ایران در برگیرنده تهران، اصفهان، همدان، کرمانشاه، ملایر، گلپایگان، عراق را عراق می گفتند. ادامه متن. دعاوی پهلوان علی روستای جنب و جوشی در ورزشکاران و پهلوانان خراسان و هرات انداخت و استاد محمد ابو سعید جهان پهلوان اسبق را به چارجویی واداشته بود. در این هنگام در هرات کسی نبود که آماده کشتی و زورآزمایی با پهلوان علی روستای باشد. تمام پهلوانان و ورزشکاران و حتی استاد آنان محمد ابو سعید نمی دانست چه کسی را و از کجا باید برای این کار پیدا کند، چون می گفتند پهلوان علی روستای مردی است عظیم و جسته و ستبر و هر کس هر قدر هم در فنون کشتی ماهر و زبردست باشد باز برای درگیر شدن با او کم است. استاد محمد ابو سعید بالاخره به این فکر افتاد که مردی باید تنومند و بلند بالا پیدا کند و او را ورزش و تربیت دهد تا اینکه موقع آمدن پهلوان علی روستای به هرات آماده و ورزیده شود. او در این صدد بود که خبر یافت طلبه جوانی به نام درویش محمد که در حوزه علمیه مولانا شیخ حسین، یکی از علمای بزرگ شیعی مذهب قرن نهم هجری، درس علم و حکمت می آموزد، دارای تمام استعدادات و مشخصاتی است که او در پی آن می باشد. جهان پهلوان اسبق در اولین فرصت به آن مدرسه نزد مولانا شیخ حسین رفت و مقصود خود را با او در میان گذاشت. مولانا نهایت احترام را در حق جهان پهلوان اسبق که در این حال از فضلای به نام عصر بود به جا آورد، ولی در جواب درخواست او چند لحظه به فکر فرو رفت. چه به شدت عشق آن شاگرد خود به فرا گرفتن علم و حکمت واقف بود، از طرفی هم نمی توانست خود را به آسانی راضی به وادار کردن او به امر پهلوان محمد ابو سعید کند و هم گمان نمی کرد که استعداد و آمادگی نیز در ورزش و پهلوانی داشته باشد. مولانا که در این حال می دانست مجبور است که در انصراف شاگرد خود از درس و مدرسه با محمد ابو سعید هماهنگی نشان دهد، گفت: درویش محمد از بهترین شاگردان من است، او را همچون فرزند دوست دارم. او در سر هوایی جز طلب علم و درس و بحث ندارد. او در کار خود تا جایی پیش رفته که با هر کس وارد مباحثه می شود مرا بر او رحم می آید، زیرا چنان مدعی را مجاب می کند که به کلی از خود ناامید می گردد. محمد ابو سعید گفت: مولانا، با او در میان گذاشتن این مطالب و بلاغت خود ببخشید مولانا با در میان گذاشتن این مطالب و بلاغت خود مرا هم مجاب و از دنبال کردن کار خود ناامید می سازند. مولانا جواب داد: من نظر خود را درباره او به شما گفتم و هیچ وقت هم او را در این خصوص امتحان نکردم، برای اینکه پهلوان مقصود خود را با اطمینان خاطر با درویش محمد در میان بگذارند از سایه او را به حجره می‌خوانم، شاید این دعوت را بپذیرد. چند دقیقه بعد جوانی بلند بالا با قدی بیش از دو گز و تنه ای ستبر و سینه ای پهن وارد حجره شد که در نظر محمد ابو سعید چنان آمد که گویی سهراب یل است که زنده شده، و بی اختیار او را در دل تحسین کرد. محمد ابو سعید با طلبه جوان وارد صحبت شد و مقصود خود را از آمدن به مدرسه و دیدن او بازگو کرد. درویش محمد که خود ورزشکار بود و پیش از این هم آرزوی ورود در کسوت پهلوانی را داشت، شوقی در دلش جوشید و با تردید برای کسب تکلیف روی به استاد خود مولانا نمود و گفت تا آقا چه بفرمایند. مولانا با حس قدردانی نگاهی به او کرد و گفت من مخالف وارد شدن شما به این کسوت نیستم و خود در کارت مختاری. پهلوان هم که به اینجا تشریف آورده اند دلیل اهمیت وجود شما برای از پیش بردن امر مهمی در این کسوت می باشد و نظر ایشان در این حال نظر من است. پهلوان جان پهلوان اسبق گفت من از مولانا خواهش دارم که موافقت درویش محمد را جلب کنند تا راضی شود فقط برای مدت یک سال خود را در اختیار من بگذارد و پس از آن که نزد من در این کسوت تعلیم گرفت و با حریف خود زورآزمایی کرد، دوباره کماکان هم خود را صرف درس و بحث مدرسه کند. مولانا روی به درویش محمد کرد و گفت ای درویش محمد، مصلحت چنین است و اشکالی ندارد. جهان پهلوان محمد ابو سعید در ضمن از اجله علما هستند، منتها کسوت ورزش و تربیت بدنی را وجهه همت خود ساختند و خود آمیزگاری با چنین شخصی برای جوانی مثل تو بسیار مغتنم است. درویش محمد که نمیتوانست به آسانی دل از محیط مدرسه و بحث و درس بکند، با اینکه ورزشکار بود و شوق پهلوانی هم داشت، سخت در تردید ماند، به خصوص فکر دور ماندن از محضر درس و تعلیم علم و حکمت مولانا او را پریشان و دچار احساس غبن ساخت. از این جهت برای تفره جستن یک روز مهلت خواست، ولی محمد ابو سعید در دم از دیدن حالت چهره درویش محمد به منظورش پی برد و چاره ای جز قبول درخواست او ندید و از آنجا بیرون آمد. دوباره شب پس از نماز به مدرسه نزد آن طلبه جوان رفت و در حجرش آنقدر با او صحبت کرد تا اینکه او را با خود همراه ساخت. از فردای آن شب درویش محمد درس و مدرسه را برای مدت یک سال ترک کرد و با اجازه استاد خود مولانا تحت مراقبت جهان پهلوان اسبق محمد ابو سعید به ورزش پرداخت. در 4 ماه اول بدن مستعد درویش محمد کاملا نرم و چست و چالاک شد. در 4 ماه دوم تمرینات کشتیگیری را شروع کرد و در این مرحله تا جایی پیش رفت که محمد ابو سعید 10 تن از پهلوانان نوخاسته را واداشت که پی در پی علت دوام با او کشتی بگیرند. درویش محمد نیز در اثر مراقبت دائمی استاد خود آنقدر در فنون کشتی ماهر و بدنش ورزیده شد که در نیمه 4 ماهه دوم هر کدام از این 10 پهلوان را به نوعی می انداخت. پس از این کار او در کشتیگیری آنقدر بالا گرفت که محمد ابو سعید 4 نفر پهلوان ورزیده را مأمور ساخت که هر بار 1 دفعه همه با هم به او درآویزند، ولی او هر دفعه آن 4 نفر را بر بالای یکدیگر می انداخت. از جمله تمریناتی که در 4 ماهه سوم وارد ورزش درویش محمد شد این بود که استاد ابو سعید برای زیاد شدن مقاومت بدن و سخت گشتن استخوان‌ها و عضلات شاگرد خود دستور داد جوال بزرگی را به اندازه 100 من به سنگ خراسان پر از ریگ نمناک کردند. آنگاه به درویش محمد آموخت که یک دست بر ته جوال آورده و با دست دیگر سر آن را بگیرد و از زمین بلند کند و بر پشت سر اندازد. این تمرین در اثر تکرار تا جایی پیش رفت که دیگر درویش محمد بدون زحمت زیاد آن جوال صدمنی را هر دفعه به یک ضرب از پیش پا بر می داشت و به پشت سر می انداخت. سپس محمد ابوسعید دستور داد جوال بزرگی را که ظرفیت 200 من ریگ نمناک داشت پر کردند و با ریسمان از روزن اتاقی که درویش محمد در آنجا ورزش می کرد آویختند. تمرینات ورزشی با این جوال 200 منی بدین طریق بود که عده‌ای آن را به یک طرف اتاق به جانب خود می کشیدند و بعد آن را با ضرب به طرف درویش محمد که در زیر روزن می ایستاد رها می کردند و جوال با آن وزن و فشار به شدت با کتف درویش محمد تصادف می کرد و او بی آنکه از ضرب آن جوال 200 منی از جا به جنبد دوباره آن را با ضرب شانه به طرف آن عده بر می گرداند. رفته رفته قدرت مقاومت بدن او آنقدر زیاد شد که هر قدر آن جوال 200 منی را شدیدتر از دور به کتف و شانهش میکوبیدند او آن را با قوت بیشتری دور میانداخت و از جای خود نمی جنبید. ورزش درویش محمد بدین طریق پیش میرفت و موعد آمدن پهلوان علی روستای به هرات نیز نزدیک میشد. وقتی درویش محمد از جمیع جهات پهلوانی آماده شد روزی استاد او محمد ابوسعید به او گفت اکنون دیگر خاطر ما به قدرت و ورزیدگی تو در کسوت کشتی مطمئن شد، ولی تا آمدن حریف باید به همین ورزش ها مشغول باش. سرانجام آن زمان که محمد درویش محمد خود را برای سرآمدن آن آماده می ساخت با حرکات پهلوان نامدار علی روستای به جانب خطه خراسان فرا رسید. همین که پهلوان علی روستای به قصبه کوسو نزدیک هرات رسید محمد ابوسعید کشتیگیران معروف و معتبر پایتخت را با توحف و هدایا به استقبال او فرستاد. استقبال کنندگان آن پهلوان را اعزاز و اکرام فراوان کردند و با عزت هرچه تمامتر به شهر هرات در آوردند. محمد ابوسعید دستور داد کشتیگیران شهر تا 40 روز پهلوان علی روستای را پذیرایی کنند و خود نیز در این مدت همچنان در تکمیل و آمادگی هرچه بیشتر درویش محمد با دادن ورزش و تمرینات کشتی به او مشغول شد. چند روز قبل از انجام مسابقه کشتی سلطان حسین از محمد ابوسعید که برای کسب اجازه انجام مسابقه به حضور آمده بود پرسید چاره این پهلوان را چه نوع کرده اید و کدام پهلوان با وی کشتی خواهد گرفت؟ محمد ابوسعید به سادگی جواب داد یتیمکی است که تکیه را رفت و روب می کند، این امر را به وی حواله کرده ایم. در پانویس توضیح آمده که یتیمک به معنی بچه عیار. سلطان اندیشناک پرسید این پهلوان چه کسی می تواند باشد؟ محمد ابوسعید جواب داد درویش محمد. سلطان از نام و نشان ناآشنای او و وضع بی تفاوت محمد ابوسعید به این امر خطیر چهره در هم کشید و با تعجب گفت این طور که شنیدم این پهلوان جوانکی است خردسال، مبادا که سهل‌انگاری شده باشد و سبب رفتن آبرو و ناموس گردد. دهان پهلوان اسبق جواب داد امید است این یتیمک باعث رفعت ناموس و آبرو گردد. بعد از 40 روز از یک طرف درویش محمد و از طرف دیگر علی روستای آماده کشتی با یکدیگر شدند. از چند روز پیش هم که فرمان انجام مسابقه از طرف سلطان صادر شده بود به دستور محمد ابوسعید حوض باغ زاغان را خشک کردند و مقرر شد که کف آن میدان کشتی باشد. آن روز موقع شروع مسابقه در یک طرف سلطان برای تماشای کشتی بر تخت جلوس کرد و در دو سوی او بزرگان شهر و در جوانب دیگر مردم ایستادند. آنگاه که درویش محمد جامه از تن بیرون کرد و وارد حوض شد مردم از دیدن اندام زیبا و رشید و عضلانی او که مجسمه قدرت و تناسب بود خیره شده انگشت حیرت به دندان گرفتند. درویش محمد یک دور گرد گود حوض بزرگ باغ زاغان گشت. پس از آن پهلوان علی روستای وارد گود شد و برای دور گشتن در مقابل مردم شروع به حرکت کرد. این پهلوان هم گرچه بر و بالای بلند و قوی و عظیم داشت، ولی در مقابل اندام جذاب و سترگ درویش محمد چندان جلوه و ابهتی نداشت. وقتی درویش محمد و پهلوان علی روستای در وسط حوض نزدیک یکدیگر ایستادند، سلطان که مجذوب و شیفته زیبایی و عظمت اندام درویش محمد شده بود گفت: هیچ لذتی بالاتر از آن نیست که کسی نظاره بدن درویش محمد نماید. محمد ابو سعید نیز وارد گود حوض شد و پیش تخت سلطان آمد و تعظیمی کرد و سلطان با اشاره دست شروع انجام مسابقه کشتی را اعلام کرد. محمد ابو سعید به وسط حوض آمد و دست هر یک از آن دو پهلوان را گرفت و به دست هم سپرد و خود کنار کشید. درویش محمد و پهلوان علی روستای از دو سو به هم در آویختند و در هم پیچیدند. مردم و پادشاه و بزرگان در انتظار پایان کار آنها مشتاقانه نظاره می کردند. چند کار رد و بدل شد. پهلوان علی روستای از سرسختی حریف که بسیار نیز جوان می نمود در حیرت شد، زیرا هرچه بر او دست می انداخت و به خود فشار می آورد کاری از پیش نمی برد. او که از هر یک از پادشاهان ربع مسکون دست خطی به جهان پهلوانی خود گرفته بود، اکنون خود را در مقابل حریفی که او را تا پیش از این به هیچ می انگاشت ضعیف و ناتوان می دید. ناچار دست به فن گربه بازی برد زد و پی در پی از دست رس درویش محمد می گریخت. درویش محمد هر بار یک دست به میان دو پا و یک دست به پس گردن پهلوان علی روستای می انداخت تا او را یک دفعه مثل آن جوال صدمنی از زمین بکند و به یک سو پرتاب کند، ولی آن پهلوان که در فنون کشتی مهارت داشت با کهنه‌کاری از دستش می‌گریخت. تا اینکه پس از تلاش‌های زیاد بالاخره در حرکتی به هم در آمدند و دو دست درویش محمد به پس گردن و میان دو پای حریف محکم شد و او را مثل آن جوال صدمنی شن به سر دست بلند کرد و در مقابل چشمان حیرت زده و به هیجان آمده تماشاچیان چنان به زمین زد که از پشت تا پاشنه پا بر زمین نقش بست. پادشاه از شادی چند بار دستای خود را به هم زد و مردم از شوق و مسرت هلهله کشیدند. پهلوان علی روستای که دیگر قوت حرکتی برایش باقی نمانده بود به سستی و ناامیدی از زمین برخاست و سرافکنده در کنار گود حوض ایستاد. سلطان خطاب به پهلوان علی روستای گفت: ای پهلوان، آیا حاضری باز هم کشتی بگیری؟ چون تا سه نوبت دستور است. پهلوان علی روستای گفت: شاها، اگر من آدمی باشم همین یک دفعه بس است. سلطان در این وقت با صدای بلند گفت: هر کس سر مرا دوست دارد به درویش محمد انعامی کند. همانطور که درویش محمد در وسط حوض زاغان ایستاده بود، بارانی از سکه های زر بر سرش باریدن گرفت. تمام بزرگان و ارکان دولت مشت مشت بدره زر به جانب درویش محمد می پاشیدند. او در این بین به طرف پهلوان علی روستا که خسته و شکسته در کنار حوض ایستاده بود رفت و پیشانی او را بوسید. وقتی کف حوض با سکه های زر که تقریباً 100,000 درهم می شد پوشیده گشت، درویش محمد با دست به جانب پهلوان علی روستای اشاره کرد و گفت: او هم به امیدواری به این دیار آمده و این همه انعام به خاطر اوست. من تمام این انعام ها را به او بخشیدم و برای من فقط همین آبرو بس است. سلطان درویش محمد را به خاطر قدرت پهلوانی و جوانمردیش تحسین کرد و او را به پهلوان پهلوانان ملقب گردانید.
یه هشتاد و هفتا هشتاد و نوتا دهتا و یازده دو سی زد چارزه و پونزه و